دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه اول از ماه پنجم دوره عزت نفس پیشرفته در خدمتتون هستیم. ان شاءالله یه جلسه خیلی خوبی رو به یاری خدا برگزار میکنیم و بریم سراغ اصل موضوع. اصل موضوع چیه؟ اصل موضوع اینه که توی این بخش ما هرچی جلوتر داریم میرسیم به مراحلی که دیگه تو باید خیلی آگاهانه از خودت مراقبت کنی، آگاهانه خودت رو مدیریت کنی، آگاهانه خودت رو آموزش بدی و آگاهانه خودت جدیدی رو از خودت در خودت تعریف کنی. و اینو بهت بگم یک بار دیگه، اونم این که اگر آگاهانه، این جمله برای اون دوستایی که میگن من تمرین نوشتن نمیتونم، من نمیدونم وایس گوش کردن یا توجه کردن برام یه ذره سخته یا فلان یا بسار، من میخوام بهت بگم در هر لحظه ای که تو اون کاری که باید، یعنی داری یاد میگیری اون کاری که باید رو انجام نمیدی و ندی، در ناخودآگاهت اون برنامه‌ای که داره بیشتر و بیشتر پررنگ میشه، تثبیت میشه. یعنی آگاهانه اگر زندگیتو نسازی، ناآگاهانه به شکلی که ساخته شده جلو میره. پس باید آگاه باشی، هوشیار باشی، خودت یه کاری برای خودت بکنی. یعنی این نیستش که تو فکر کنی امروز تو کلاس کوچینگ من یه مطلبی رو گفتم تو دوتایی، یه اون تویی که اومده سر کلاس و پولو میخواد، یه اون تویی که سر کلاس نیست، ببریشم نمیاد، خوششم نمیاد و قصدش خواستش بیپولیه. حالا این تویی که اومدی اینجا، اگه بخوایم نگاه کنی میبینی مثلا یه معیار برای شناسایی بگم بهت، تمام رفتارهایی که غیر ارادی از خودت بروز میدی، تمام تصمیماتی که غیر ارادی داری انجام میدی، انتخابهایی که غیر ارادی میکنی و واکنش هایی که غیر ارادی داری انجام میدی و یا احساساتی که انتخاب نمی کنی و احساس غیر ارادی داره در تو جریان پیدا میکنه، همه اینا محصول باورهایی که تو ضمیر ناخودآگاهت داری، همه اینا محصول برنامه ریزیه که تو ناخودآگاهت شکل گرفته و برنامه ریزی شده. اونجایی که تو آگاهانه یه حرفی رو میزنی، یعنی به این صورت بهت بگم، فکر اولت فکریه که تو برنامه‌ریزی ناخودآگاهت، جز باورات. فکر دومی که میکنی نسبت به یه موضوعی، اولین فکری که میاد سراغت، اون برنامه یکی از قبل شکل گرفته تو ناخودآگاهت. دومین فکری که در مورد همون موضوع تو سرت میاد، اون فکریه که تو آگاهانه ساختیش. پس در مجاورت با اتفاقات، با موضوعات، در مورد هر مسئله‌ای که قرار می‌گیری، مثلا یکی میاد یه بد اخلاقی میکنه، یه توهینی بهت میکنه، یه حرفی بهت میزنه که مثلا میخواد به تو یه حس بد بده، اولین، خوب گوش کنی، اولین برداشتی که میکنی از رفتار اون آدم، مثلا برداشته یا حس که بعد اون برداشته اون حس تولید میشه، اولین برداشته میگه که نگاه کن همه دیگه یه شعر زیبایی داریم، میگه اونی که به ما آسیب نزده بود کلاغ آسیب پذیر بود. خب یعنی دیگه این یه نفر مونده بود به ما گن نزنه که اینم گن زد. این اولین فکر منه. بلافاصله فکر دوم، اگر اومد سراغ این سوژه، یعنی یه نفر اومده یه رفتار بدی با تو کرده، تو واکنش اولیت یا برداشت اولیت از این رفتار اینه که من چقدر بیچاره شدم که اینم به ما داره میپره. بلافاصله واکنش دومت یا تحلیل دومت، گفتگوی دومت اینه که اصلا چه ربطی داره من بیشوری این بنده خدا رو به خودم بگیرم، به من چه ربطی داره؟ بیادبی اون مال اونه، دهن اون مال اونه، جمله هایی که انتخاب میکنه به کار ببره مال اونه، مسئولیتش مال اونه، به من چرا من به خودم بگیرم؟ من کارم درست. همین دومیه نشون میده که تو چقدر تغییر کردی. خیلی ها فکر میکنن ما داریم تمرین میکنیم که تغییر کنیم که اون فکر اولیه اصلا وجود نداشته باشه. اصلا مهم نیست وجود داره یا نداره، اصلا بذار تا دراز مدت اون واکنش اولیه باشه. ما روی واکنش دومیه داریم کار میکنیم. من نسبت به پیشرفت یه نفری اول بسم الله تا میبینم فلانی هم پیشرفت کرد، بلا فاصله حسادت میاد سراغم. اولین واکنش من، اولین احساسی که در من شکل میگیره، اولین برداشت من، اولین تحلیل من، وای نگاه کن اینم رفت جلو ما موندیم، حسادت. چون مقایسه کردم خروجیش میشه حسادت. این اولین واکنش من. دومین واکنش من چیه؟ زندگی اون یه دفعه میبینی گفتگو داری تو وجوده، زندگی اون مال اونه، زندگی من مال منه. بعدم این آدم داره به من میخنده، اونی که دیرتر میخنده بهتر میخنده. یه دفعه میبینی یکی توی تو به وجود اومده، به دنیا اومده که داره از تو حمایت میکنه، اونجا باید خوشحال باشی. تمریناتت داره جواب میده. در رابطه با پولم هم اینجوریه. یه دفعه یکی میگه از این هفته دیگه سر کار نیا، اولین واکنش ترسه. و دومین واکنش، حالا دومین واکنش میتونه بعد نیم ساعت دیگهش باشه، بعد از اینکه این خبر رو بهت دادن، نیم ساعت بعد، دو ساعت بعد، یعنی گفتگوی درونی شکل میگیره. نشکال نداره من روزیمو از این نمیخوام که، اصلا احتمالا دارم به یه جای بالاتری کشیده میشم، دارم مدارم تغییر میکنه، اصلا انگار این کاره به این اندازه بیشتر نمیتونست به من بده. من دنیا داره منو به سمت هدایت میکنه که اونجا درآمد بیشتری برام هست، اصلا مشکلی نیست. پس میخوام بگم انرژی تو نذار رو صرف این کنی که چرا گفتگوی درونی من در مورد یک موضوعی اولین لحظه که با اون موضوع مواجه میشم فکر بده، منفیه، تاریکه، اثر کم بوده. دومین فکری که بلافاصله میاد پوشش میده اون نتیجه زحمتیه که تو داری میکشی. این چیو داره میگه؟ داره میگه تو در حال ساختن یک شخصیت جدید هستی، اگرچه زندگی الانت بیشتر شبیه شخصیت قبلیته، یعنی همون گفتگوهای درونی قبلیته یا اون فکر اولیته. اما اگر میخوای دنبال نتیجه بگردی فقط به این فکر کن، من همیشه در مواجهه با بی احترامی کلن برداشتم این بود که ببین من چقدر بدبختم که اینم داره به من توهین میکنه، و بعدش یه سری احساسای بد. همین در روزم میگذشت همین بود، تا اینکه اون موضوع دردش تموم شه یا حواسم به یه چیز دیگه پرچه، اون موضوع همونجوری میموند. اگر دنبال نتیجه هستی و میخوای ببینی که تو داری زحماتت داره نتیجه میده، نگاه کنین بگوین فکر اولیه که همیشه بود، این فکر دومیه کیه داره از من حمایت میکنه؟ چرا من که همیشه ناامید میشدم؟ خوب گوش کن، صدای کیه داره سعی میکنه تو رو امیدوار کنه، امید واقعی بهت بده؟ من که همیشه میترسیدم، کیه که داره منو از ترس خارج میکنه؟ تو من یکی جدید داره حرف میزنه. اصلا خوب نگاه کنی خودت متوجه میشی داری نتیجه میگیری. و نتیجه یعنی شکل گیریه. ما نتیجه رو از کی میخوایم بگیریم؟ از یه شخصیت جدید دیگه. وقتی شما رد پای شخصیت جدید رو میبینی، میشتویش، حسش میکنی، یعنی به نتیجه نزدیک شدی. اما خیلی وقتا میبینی که مثلا توی مثلا الان من نگاه میکنم خودم دارم یه باور جدید رو میسازم، الان دارم میبینم یه نیروی صدای جدید به صداهای توی سرم اضافه شده که این صدا جدیده فقط هوامو داره، با هم حال میکنه، گنده میبینتم، احساس ارزش بهم داره، فکر میکنه آدم محترمیم، من قبولم داره، باورم داره، به تواناییام اعتقاد داره و همشم از من حمایت میکنه. این صدا جدیده نبود که. آیا از خودت سوال پرسیدی که این جدیده کیه داره تو من حرف میزنه؟ من اصلا جدید نداشتیم، این کیه داره حرف میزنه؟ من اصلا حمایتگر حامی نداشتم، این کیه داره از من حمایت میکنه؟ اصلا کسی توی من حداقل منو قبول نداشت، این کیه منو قبول داره؟ مثلا هیچ کس به من، در من، توی من امید نمیداد، این کیه داره با حرفاش سر میکنه به من امید بده؟ نتیجه اینه. ما شخصیتمون، یعنی به قول جیم ران، نمیخواد زندگی تو بسازی، یه شخصیت بساز که اون زندگی تو میسازه. پس تو داری شخصیت رو میسازی، چون اگر میخواد بفهمی شخصیت رو داری میسازی یا نه، به دیالوگ هایی که داره گفته میشه در تو جدیدم هست خوب گوش کن. اینا کجا اومده؟ غیر از زحمت تو بوده؟ از رو هوایی که نیومده؟ چرا تا حالا نبوده؟ چرا از این حرفای خوشایند و خوب و امید بخش و روشن چرا تا حالا در تو نبود؟ اینو کی ساخته؟ خبر جالب بهتون یه چیز بگم که حال کنین. میخوای حال کنی، حال کن وقتی هر کدومتون که صداهای جدید میشنوی که از تو داره حمایت میکنه، دفاع میکنه و تو رو داره تایید میکنه، توی قدرتمند رو داره تایید میکنه، توی که میتونی، برات میشود، ارزششو داری، این شخصیت داره شکل میگیره چون تو داری صداشو میشنوی. و حالا جالبه اینو از خود بپرس، خبر خوش اینه که چجوری این گفتگوها، این گفتگوهای دوم، یعنی فکر دوم، گفتگوهایی که تو خودت بود، از تو کتابا خوندی، از تو کلاس یادش گرفتی، با وایس گوش کردن، نوشتن، تمرین کردن به وجودش آوردی، خبر خوش اینه اینا چجوری رفتن تو ناخودآگاهت؟ چون صدا اولیه از تو ناخودآگاهت داره در میاد، بلافاصله واکنش دومیت هم از تو ناخودآگاهت داره در میاد. چجوری اینا رفته تو ناخودآگاهت؟ همین خبر خوشی که به تو میده اینه که تو راهشو یاد گرفتی چجوری چیزهایی که الان هست، یعنی در فکر کنم امروز 13/4/1402 چیزهایی که اینجا داری میگی چجوری رفته تو ناخودآگاهت؟ این یعنی تو داری درست عمل میکنی، یعنی چند تا چیز اینجاست، اینجاییه، مال امروزه، مال این ساله، ولی تو ناخودآگاهت داری میبینیشون. از خود بپرس اون تو چیکار میکنن، چجوری رفتن. خبر خوش برای تو اینه، اگه تو تونستی توسط یه روش، وای به قرآن، باور کنید خودم دارم اینو میگم، خودم تو پاهام عروسیه. خب خب قرآن، یعنی من قربون این خدا برم، آگاهی یه دفعه میاد میگه این گل از گل من باز میشه که آقا حرف حساب دارم میزنم، یه حرفی بوده، مثلا فکر کن یه اصطلاحی و 6 ماه پیش اولین بار دیدی شنیدیش، وقتی چیزی رو 6 ماه پیش دیدیش تو ناخودآگاهت نبوده دیگه، بیرون داری میبینیش. اوکی، چجوری الان اون چیزی که 6 ماه پیش 10 روز پیش باش آشنا شدی الان تو ناخودآگاهته؟ خودت هم همین الان تو این لحظه دسترسی بهش نداری، رفته اون تو سیف شده. اگه اینو میتونی ببینی، بچه من دارم حرف میزنم، لطفا اگه کامنتو بازه به هم الان توی کامنت ها واکنش نشون بدید ببینم آیا شما فکر دومتون رو میبینید، میشنویدش؟ اصلا متوجه میشید دارم در مورد چی صحبت میکنم؟ یه فیدبک بدید ببینیم، یه واکنش نشون بدید ببینیم که دارید میبینید میشنوید، تا این خبر خوش رو با هم دیگه حال کنیم. همه میگم بله، من بهتون تبریک میگم. چرا؟ مثلا اینجوری مثال میزنم که بفهمید. فکر کن ما دسترسی به ناخودآگاه، تمام علوم الان تو این استا و تمام کلاس ها و مختلف همه اینا دارن میگن دسترسی، علم داره میگه، سر روانشناسی داره میگه، شما برید تو روانکاوی همینو میگه، دسترسی به ضمیر ناخودآگاه سخته. اصلا طرف میارن الان یه 3-4 تا کلن دکتر بزرگ تو دنیا، 3-4-5 تا بیشتر نیستن که روی این موضوع خیلی قدرت دارن و عددهای نجومی میگیرن تا تو رو هیپنوتیزم کنن بخوان وارد ناخودآگاه بشن، اونجا اون فایلایی که هست رو تغییر بدن. 3-4-5 تا تو دنیا بیشتر نیست. پس این داره نشون میده که خیلی سخته دسترسی به ضمیر ناخودآگاه. حالا من میخوام بهتون بگم، فکر کنید ما یه دونه پاکون، یه دونه تراش با یه مداد، ستاش پوله یه اسنپ گرفتن از اینجا تا دوتا چهار و پایین تر نیست. اینا منظور از قیمت، از ارزشش. بعد ما یه دونه پاکون آبی داریم همینجا. یه دونه فکر کن الان رومیز من یه دونه پاکون آبی داریم، یه دونه تراش آبی داریم و یه دونه مداد آبی داریم. ما یه راهکاری رو یاد گرفتیم که الان بعد از گذشت مثلا یه مدت زمانی این سه تا وسیله‌ای که گفتم که ارزونم هست که تو زندگیم خیلی نقشی هم نداره، این سه تا بعد از گذشت یه مدتی با یه روشی که ما داریم انجام میدیم، این سه تا رفته تو ناخودآگاه ما و حالا دیگه شده بخشی از ما. خب من خبر خوشی که دارم بهتون میگم گلک گلم باز میشه اینه، اگر ما با یه روشی تونستیم یه دونه پاکون ارزون قیمت با یه تراش دوزاری، با یه مداد رنگی دوزاری، اگه ما تونستیم با یه سبکی اینا رو بفرستیم تو ناخودآگاهمون، نکنه میتونیم به جای پاکون مازراتی، به جای تراش عزت و احترام، و به جای مداد رنگی بهترین روابط رو بفرستیم تو ناخودآگاهمون؟ چون کل تمرینایی که آدم ها دارن میکنن برای تغییر، چون میخوایی عادتی رو بشکنی، در کنارش داری یه عادتی رو ایجاد میکنی، کل زحمت ما اینه که ما این عادتهای آگاهانهی که در سطح خودآگاه انجام میدیم رو ببریمشون تو ناخودآگاهمون. کار که به اونجا رسید کار ما دیگه تمومه. مثلا شما عدد مالی که تو زندگی مالیتون دارید تجربه میکنی، یه عددی رفته تو ناخودآگاهتون، مشخص کرده زندگی بخور و نمیر. شما دیگه بیرون هر چقدر روز 30 جا هم سر کار بری، اون عدده به شما میرسه، نه اون 30 جا سر کار رفتن. تا کی؟ تا وقتی که دوباره عدد بالاتری رو وارد زمین ناخودآگاه کنی، اونجا دیگه کارتو تمومه. شما میخوای جذاب بشی، آگاهانه در مورد جذابیت خودت هی تمرین میکنی، هی استدلال میاری، منطق میاری، مینویسی، جلو آینه میری، اینا آگاهانه است. آگاهانه این تمرین ها رو میکنی، آگاهانه این تمرین ها رو میکنی، آگاهانه احساس میکنی آدم جذابی هستی، آگاهانه احساس میکنی همه دارن جذبت میشن، آگاهانه هم تمرین هایی که با توجهمون میکنیم. بعد از یه مدتی این جذابیت رو میفرستی تو ناخودآگاهت، حالا دیگه شما کار خاصی نمی کنی، هر جا که هستی جذاب به نظر میرسی و دیگران با تعجب میگن تو چرا انقدر دوست داشتنی هستی. شما هیچ، جالب اینجاست، دقیقا میگن آدم های جذاب باید مؤدب باشن، محترم باشن، خوب لباس بپوشن، فلان کنن، بسار کنن، بعد میبینی که نه، یکی مثل مثلا تتلو هیچ کدوم از این کارا رو هم نمی کنه. نه مؤدب، نه خوب لباس میپوشه، نه منظم لباس میپوشه، نه سر و وضع خیلی منطقی و بروز و شهری داره. هیچ کدوم از اینا رو نداره. باید میبینی که چقدر جذابه برای طرفداراش. بعد کلن علم و منطق میره زیر سوال که آقا چجوری میشه این هیچ کدوم از اون آپشن ها رو نداره، چرا انقدر جذابه برای طرفداراش؟ برای اینکه اون زحمت رو کشیده. حالا دیگه وقتی فرستاده اون من جذاب هستم را فرستاده تو زمین ناخودآگاهش، حالا میاد لایف میذاره فش میده، میاد لایف میذاره ضعف اخلاقیش رو قشنگ بروز میده، نشون میده. یکی بهش میگه که آقا این چرا موهاتو اینجوری کردی، شروع کنه فوشای رکیک دادن، نمیدونم اصلا انتقاد نمیتونه بپذیر و و و و و و همینا، اصلا همینا وایرال میشه. خیلی میگن ببین برای این دوستش داریم ما. بابا میگه بابا من فوش دادم، این یعنی چی برای این دوستش داریم؟ فوشت دادم الان. چون کار ما تا وقتی که یه چیزی رو بفرستیم تو ناخودآگاه، بعد که فرستادیم دیگه تمام. شما الان وظیفت اینه که یه شخصیت برنده رو، یه شخصیت محترم و ارزشمند و یه شخصیت جذاب رو بفرستی تو ناخودآگاه. مثل چی؟ مثل یه جمله رو، من ارزشمند و لایق و شایستم و آدم مهمیم. شما همین دیالوگو باید با این تکنیکی که داریم بفرستی بره تو ناخودآگاه. والله قسم بره تو ناخودآگاه بشینه. از کجا هم میتونی بفهمی نشسته؟ تصویر ذهنی که از خودت داری تغییر میکنه، گفتگوهای درونی که در مورد خودت داری تغییر میکنه، حسهایی در مورد خودت داری تغییر میکنه و رفتارهایی که در مورد خودت داری تغییر میکنه. از روی این علائم میشه فهمید ما اون برنامه رو دادیم تو ناخودآگاه. حالا من بهت میگم وقتی این کار رو کردی، شما هر جوری باشی ارزشمند، لایق، شایسته و مهم به نظر میرسی و چیزهایی که مرتبط به توه به سمت زندگیت سرازیر میشه. چی؟ چیزهایی که هر روز بیشتر مهم بودن، ارزشمند بودن، شایسته و لایق بودن شما رو به نمایش میکشه. حالا هر چیزی میتونه ماشین، خونه، اجتماعات، روابط بیشتر، آدمهای مهمتر، آدمهای گرون قیمتتر از نظر اجتماعی، همه اینا میان دور برت. این میشه همون جمله، نمیخواد دنبال چیزهای با ارزشمند باشی. احساس ارزشمند بودن کن، چیزهای با ارزش میان تو زندگیت، میان تو زندگیت. شما اینو بدونی که شما نمیتونی بری چیزی رو بیاری چیزی رو بیاری تو زندگیت که برنامه‌شو نداری. خیلی ساده است. این که شما فکر کن توی گوشی موبایلت یه برنامه ای رو نداری، مثلا واتساپ نداری. خیلی ساده است فهم این دیگه. تو گوشیت واتساپ نداری، بعد میخوای از واتساپ استفاده کنی. چجوری میخوای استفاده کنی از واتساپ وقتی برنامه‌شو نداری؟ شما هرگز نمیتونی از اینستاگرام استفاده کنی تو گوشیت، ولی قبلش برنامه اینستاگرام رو نصب نکرده باشی. شما چجوری میخوای یه چیز با ارزشو بیاری تو زندگیت ولی فایل هاشو در خودت دانلود نکرده باشی؟ امروز روز توه و امروز روز منه. من خدا شاهده از حرف خود همین امروز خودم الان قند تو دلم آب میشه، کیف میکنم. باور کنید خودم تو آگاهی اینو متوجه شدم تو همین کلاس ها. از این که وقتی تو گفتگوهای درونی دوم پیدا کردی، نشانگر این است که تو راهشو یاد گرفتی. چجوری بابا این گفتگوها رو 6 ماه پیش خودت شروع کردی به گفتنش؟ مثلا من دوست داشتنی هستم، اصلا من نداشتم تا 6 ماه پیش. مثلا تا 6 ماه پیش اصلا من دیالوگو نداشتم، اصلا به این دیالوگ اعتقادی نداشتم. پس یعنی این دیالوگی که رفته تو ضمیر ناخودآگاه من قدمتش عمر 6 ماهه. چجوری تو این 6 ماه من تونستم یه جمله‌ای که در بیرون منه، در دنیای بیرونی منه، یعنی در این لحظه است، من چجوری این جمله رو، دیالوگ رو فرستادمش تو ناخودآگاه؟ اگه من درست عمل کردم، این یعنی رفتن اون جمله میشه فهمید من درست عمل کردم. خب حالا اگه من تونستم اون جمله رو وارد خودم بکنم با همین سبک، یعنی من هر چیز دیگه رو میتونم. آقا میشنوید الان چی دارم بهتون میگم؟ یعنی من هر چیز دیگه‌ای رو میتونم تو زمین ناخودآگاهم وارد کنم. من فهمیدم چه جوری میشه به ضمیر ناخودآگاه دسترسی پیدا کرد و هر چی که حالا دیگه دلم بخواد از تو این لحظه ورش میدارم میکنمش تو ضمیر ناخودآگاه. و اینو تو میدونی، منم میدونم هر چی که رفته توی ناخودآگاه ما شده اعتقادات ما، باورهای ما. و نکته دیگرش اینه که دنیا به فرمانهایی که من الان میدم گوش نمیکنه. چرا گوش نمیکنه؟ چون تمام فرمان، مثلا به دنیا فرمان میدم برای من امروز یک خونه بخر و خونه بیار تو زندگی، چرا به این حرف الان من دنیا ترم خورد نمیکنه؟ چون وقتی دارم این حرف رو میزنم در خودم هیچ حسی تولید نمیشه، چون این حرف رو خودم تأثیر نمیذاره. پس دنیا به کدوم حرفای من احترام میذاره و میگه چشم؟ حرفایی که تو ضمیر ناخودآگاهمه، حرفای اصیل من، باورهای منه. از کجا دنیا میفهمه؟ از انرژی که چسبیده به این حرف ها، از حسی که چسبیده به این حرف ها. من میگم من زیبا هستم، هیچ حس و انرژی توش نیست، ولی وقتی به زشتی خودم فکر میکنم کلی بهش بار انرژی و احساسی چسبیده. دنیا میگوید، حالا دنیا نمیگه، من دارم اینجوری توضیحش میدم، جهان میگوید این آدم به این که من زشت هستم خودش معتقده که به این جمله‌ای که گفت حس داره. پس حرف اصیلش اینه، دستور اصیلش اینه. حالا دیگه دنیا به این فکر نمیکنه که اون جمله به نفع منه یا به ضرر منه، به این فکر میکنه که خداوند به دنیا دستور داد، گفت ببین این آدمه هر چی گفت میگی چشم، هر چی گفت میگی چشم. گفت من را چجوری میشنوه این دنیا؟ آنچه که توأمه با انرژی و احساس. تو هم منم جای دنیا باشیم همینو میگیم دیگه، میگیم این حرفی که میزنه از کجا بتونم بفهمم کدوم حرف، کدوم انتخابش انتخاب واقعیشه، قلبیشه، دلیشه، اونی که بهش حس داره. به همین راحتی. پس خبر خوش امروز برای من و تو اینه، ما یه سری چیزها رو وارد ناخودآگاهمون کردیم که امروز چون جدید هستن نبوده اینا، پس ما این کارو کردیم با یه روشی که امروز وقتی در مواجهه با بی احترامی قرار میگیرم یکی از من داره دفاع میکنه، میگه نه اون بی احترامیه به خودش مربوطه، اون آدم بی ادبیه، به من چه ربطی داره؟ من نمیخوام بگم همون لحظه هپی میشم و خوشحال میشم، ولی از بار حسای بد این دیالوگ ها کم میکنه. اصلا خیلی خیلی جالبش اینه که یکی در من پیدا شده از من داره حمایت میکنه، حامی من شده، منو داره تایید میکنه. اصلا من نداشتم همچی چیزی رو. پس اون شخصیتی که من باید بسازم که بعد اون شخصیت دنیای منو بسازه، اون شخصیت داره ساخته میشه چون صداش میاد. بعض وقتا هم مدرسه که میومدم از در کوچمون، از در خونمون میخواستم برم تو آشپزخونه، ما اون آخر آخر بود، من بابامو نمیدیدم چون چند تا در فاصله داشت آشپزخونه، ولی صدای بابامو میشنیدم. همین که صدای بابامو میشنیدم میفهمیدم بابام هست، بابام اومده. لازم نیست دقیقا همین الان واضح شخصیت جدیدی که داری میسازی رو ببینی، ولی صداش داره میاد. من کاری ندارم چقدر طول کشیده، من به این کار دارم که راه درسته داره جواب میده. میتونی از روی این علائم بفهمی که داری درست میری، چون اگر یه ماه میگذشت، یه سال میگذشت و تو گفتگو کننده جدیدی رو تو خودت ملاقات نمی کردی، مشاهده نمی کردی، کشفش نمی کردی، نشون میده اصلا داری اشتباه میزنی، چون بعد این هم مدت یکی دیگه توی تو باید یه چهار تا جمله جدید بگه دیگه. مد جالب اینجاست که تو فکری یه نفر اومده بهت بی‌احترامی کرده، رفته تو فکری، فکر اولت هم خیلی ناراحتت کرده، چرا بعد این همه تمرین کردم این چیه اومد گفت و اینا، بلافاصله توی همون فکر غیر ارادی فکر دوم میاد جوابش میده. پس دوباره برمیگردیم سر همون حرف اولی که زدم، اگر آگاهانه خودت رو مدیریت، آموزش و تربیت ندی، ناآگاهانه در ناخودآگاهت داره این کارو به سبکی که بلده و قدیمی انجام میده. دیگه نباید بیا بگی من نمیتونم بنویسم، نمیتونم، امروز دیگه حداقل امروز به وضوح برات بازش کردم و منطقی بود اگه دلت بخواد بشنویش، منطقی بود که آقا منطقش هم اینه، این دیالوگ چرا تالا تو نبوده، تو همه زمینه ها، تو هر چیزی، تو مدافع تو وجودت، تو گفتگوات نداشتی، حامی نداشتی. من یک مدافع یا حامی که منطقی هم صحبت کنه، این رو هوا علکی لجبازی نکنه. پس تو ساختیش، پس میشه، اصلا داره میشه، این یعنی نتیجه. اگه نتیجه رو بخوای ببینی، نتیجه هست. اگه بخوای ببینی نتیجه دیگه چیه، اینه که الان داریم تو وارد پنجمین ماه شدیم، برو ببین، قسم میخورم، می نویسم، امضا میکنم، 70-80% از آدم ها تصمیم که میگیرن زیر یک ماه تصمیمشون رو عوض میکنن، یعنی تداوم ندارن. شما پنجمین ماهه که هستی، خب شما داری چی رو میسازی؟ یه شخصیت برنده دیگه، اول باید شخصیت برنده رو بسازی دیگه، حالا تو هر چیزی. مهمترین ویژگی شخصیت برنده چیه؟ ثبات، مؤمنه به انتخابی که میکنه و این که من گفتم رازدرماندگاریست، این رازدرماندگاریست برای یک شخصیت برنده است. خب شما کیفیت شخصیت برنده رو داری پیدا میکنی دیگه. رو هوا که نگفتم علاکی انگیزشی باید صحبت نکنم، تو میتونی، تو موفق میشی، تو خفنی، تو خیلی، تو از خدا آفریده شدی و خدا گفت تبارک الله. نه دیگه، دارم بهت میگم، میگم آقا 5 ماه موندی سر یه موضوعی، تازه شاید بیشتر، ولی توی همین موضوع 5 ماه موندی. 80% آن آمار میگه 80% از آدم ها زیر یک ماه تصمیمی که گرفتن رو بیخیال میشه. شما 80% جامعه رد کردی، شخصیت برنده داره به شما سلام میکنه و شما خالقشی. من میگم اگر 4 تا جمله رو از سطح خودآگاه تونستی با یه استراتژی بفرستی تو ناخودآگاهت، ولو اینکه حتی تو زندگی بیرونیت خیلی گشایش اتفاق نیفتاده، از این خوشحال شو که تو راش یاد گرفتی چجوری به همون شکلی که این 4 تا جمله رو از سطح خودآگاهت تونستی ببرش تو ناخودآگاهت، میتونی حالا دیگه از این به بعد هر چی رو که بخوای ببری تو ناخودآگاه. و یادت باشه هر چیزی که تو ناخودآگاه توه، یعنی هر چیزی به ناخودآگاهت برسه، بعد از اون همون چیزهایی که وارد زندگی فیزیکیت میشه. آیا آن که گفتگوهام مورد خطاب قرار میده منم؟ خب من یه من قبلی داشتم که الگوها منو معرفی کرده بودن، ذهنم هم داشته نگاه میکرده ببینه من کیم، اون رفتاری که اونا با من میکردن، از روی اون ذهن من فهمید که خب اینه، این آدم زیاد جدی نیست، زنم بیورزه است، ترسو و بزدله، خیلی هم خاصیت نداره، خیلی هم آدم مهمی نیست. ذهن من اینجوری شد، از اون به بعد دیالوگ هایی که ذهن من به کار میبره میدونه داره با کی به کار میبره، میدونه من کیم، پس متناسب با من داره حرف میزنه. یعنی من میخوام بهت بگم که مثلا ترامپ هم گفتگوی درونی داره دیگه، یا بیل گیتس گفتگوی درونی داره دیگه. مثلا بگیم بیماریه فکری. ولی نکاتی رو که گفتگوهای درونی بیل گیتس بهش میگه، من قسم میکنم اون نکات رو به من نمیگه، با اون یه چیزای متناسب با جایگاه همون میگه. خیلی ساده است، یه چیز عجیبی هم نیست. مثلا اون چه میدونم 5000 تا کارمند داره، گفتگوش در مورد داره با کی صحبت میکنه، میگه این 5000 تا کارمند ها دیگه این ما حقوقشون زیاد نکن دیگه. قشنگ داره حرفایی که میزنه این گفتگوها رو برای بیل گیتس داره به کار میبره، نه برای کسی که خودش کارمنده. پس ذهن من منو میشناسه، وقتی میخواد با من حرف بزنه متناسب با من حرف میزنه. خب حالا برگردیم بریم سراغ این که ذهن من از نظرش من کیم. آیا آن که گفتگوهام مورد خطاب قرار میده منم؟ خب از نظر ذهن من یه کارگر سادم، ارزه ندارم، ترسوام، بزدلم و هیچ استعدادی هم ندارم. به گفتگوهای درونی که با تو داره صحبت میشه نگاه کنی متوجه میشی اونا تو رو کی میبینن، اونا تو رو چی میبینن، تو از نظر گفتگوهات کی هستی، چی هستی. اگر به گفتگوهات گوش کنی و واکنش نشون بدی، یعنی تأثیر بگیری بعد واکنش هم نشون بدی، تو ندانسته داری تایید میکنی. اگر گفتگوی درونی تو به تو میگه، یه دوستی به یه دوستی میگفت که فکر کنم این تمرینا برای ما 5 سال طول بکشه تا نتیجه بده، حالا برای امیر خلعت‌بری خیلی کوتاه‌تر جواب داد ولی فکر کنم برای ما 5 سال طول میکشه، این یعنی که گفتگوی درونیش یه روز پیشش باش صحبت کرده بود، گفته بود به این دلیل با چیزی که من از تو میبینم برای تو اگه برای همه 1 سال طول میکشه برای تو 5 سال طول میکشه. بعد این آدم این حرف رو قبول کرده، روش تأثیر گذاشته و داره واکنش نشون میده. چجوری؟ میاد برای یکی دیگه تعریف میکنه، میگه فکر میکنم برای ما 5 سال طول میکشه. و اونجایی که این آدم به این نتیجه میرسه که برای ما 5 سال طول بکشه، باید ببینی که خودشو کی میبینه. ذهنه بهش گفته تو یه ذره دیرپزی، برای تو 5 سال طول میکشه. اینم قبول کرده که دیرپزه، از این موضوع ناراحته، غمگینه که 5 سال طول میکشه، اما از این ناراحت نیست که ذهن من به یکی گفت تو دیرپزی، برای تو دیرتر جواب میده. نه از این ناراحت نیست که آقا چرا منو دیرپز دیدی، ببخشید الان چجوری حساب کردی من دیرپزم، چجوری حساب کردی من بیورزم، چجوری حساب کردی من استعداد ندارم، چجوری حساب کردی برای من بعد 5 سال طول بکشه. اینجوری دیگه، این توصیفاتی که در من کردی، بر من کردی، بیورزه، خنگ، بی استعداد، بی هنر، ترسو، خب من اینم؟ نه من این نیستم. اگه نیستی و چرا تأثیر میگیری؟ چرا به خودت میگیری؟ ذهن تو داره با یه توهم صحبت میکنه. اونی که ذهن تو داره در مورد تو با تو حرف میزنه اون تو نیستی، یه توهمه. به ذهنت گفتن تو اینی، ذهنت هم اینو قبول کرده داره با اون صحبت میکنه، با تو صحبت نمیکنه. ذهنت داره با یه طرز فکر صحبت میکنه، ذهنت تو داره با یه قضاوت صحبت میکنه، تو رو قضاوت کردن، گفتن تو کمی، ضعیفی، بی استعدادی. ذهنت داره برای اون صحبت میکنه، مگه تو اونی؟ چرا گوشش میکنی؟ چرا ازش تأثیر میگیری؟ چرا نسبت به چیزی که میگه حالا واکنش هم نشون میدی؟ چرا عصبانی میشی؟ چرا به هم میریزی؟ ذهنت بهت گفت خاک تو سره، ببین تو چقدر بدبخت و بیورزه ای که این یکی هم اومد سر تو کلا گذاشت، چرا قیام میکنی قاطی میکنی به هم میریزی و تو مغزت میخوای اون آدمه رو بکشی، هی میشی نقشه میکشی تا دیر وقت فکر میکنی نه من بیورزه نیستم، من میدونم حالا باش چیکار کنم، یه کاری باید وایش زایی برنامه برات دارم، یه داستانی واسه پیاده میکنم، صبر کن اگه جلو همه زایت نکردم با من اینجوری. پس تو قبول کردی که این چیزایی که ذهنت بهت گفته شروعش اون جرقش که شروع کرد به تو بگه خاک تو سر بیارزه فهم و قبول کردی تو بیارزه ای، اصلا تو ذهنت داره با تو صحبت میکنه، تو قبول کردی که مخاطب گفتگوهای ذهنی تویی، تو قبول کردی که گفتگوهای ذهنی دارن یکی رو میبینن که با اون صحبت میکنن و سرزنشش میکنن، اون که سرزنش میشه تویی، پس تو قبول داری اون تویی. چجوری میخوای تو چیزی رو که تو خودت قبول داری که اونی دنیا چیز دیگه ای رو در رابطه با تو قبول داشته باشه؟ گفتگوهای درونی دارن میگن تو از یک انسانی که صد میارزه سی، وقتی واکنش نشون میدی تأثیر میگیری قبول میکنی عصبانی میشی میخوای بجنگی، یعنی قبول کردی سی. حالا از چرا من باید از دنیا انتظار داشته باشم به من نتایج روابط اجتماعی عاطفی عشق احترام پول صد رو به من بده؟ میخوای پارتی بازی کنی؟ بعد چرا ما با خدا دعوامون میشه؟ برای اینکه من خودم فهمیدم سم تجربه فهمیدم گفتگوهای درونیم دارم با کی صحبت میکنن، از تو حرفاشون میشه فهمید دارم با کی صحبت میکنم، با یه سه. خب من سم، اما از دنیا انتظار نتیجه صد داری، اینجا باید متوسل بشیم به کی؟ به خدا. چیکار کنیم؟ گول بزنیم سرشو، احساساتشو برانگیخته کنیم، یه جوری کانکشن بزنیم که به ما صدو بده. ما خدا هم میگه لایک، یعنی نه نمیده، بعد ما ناراحت میشیم. از اینجا جنگ بین ما و خدا اتفاق میفته، حالا از این به بعد گفتگوهای درونی دارن باهات صحبت میکنن، قبل از این که به مطالبشون گوش کنی از این گفتگوها بپرس چرا دارن به تو نگاه میکنن، اینا رو میگن، چرا دارید به من میگید اینا رو؟ مثلا فکر کن که خانواده، شما سر کار میری بعد بازاری هستی، بعد معافیت هم گرفتی، یعنی کارت پایان خدمت معافیت رو داری، خانواده تو رو صدات کردن و دارن بهت میگن بابا این چه وضع پادگان رفتنه، پادگان یه روز میری ده روز نمیری، تمام فرماندهات دستت ناراحت شدن، برای چی تو خدمت رو مگه نمیخوای تمام کنی؟ حالا 6 ساله داری میری خدمت که یک سال خورده این خدمت مفید داشته باشه کارت پایان خدمت، آقا این نشد که. با بدبختی میریم به فرماندت میگیم رازیش میکنیم که بیخیال شه جریمت نکنه بهت اضافه خدمت نده، رازی میشه میبریمت میذاریمت تو پادگان، تازه براش چه میدونم 4 تا شیرینی هم میگیریم اونجا پخش میکنیم بین اونا دلشونو به دست میاریم، ما دوباره تا ما میذاریم پادگان برمیگردیم میبینیم زودتر از ما برگشتی دوباره خونه، دوباره فرار کردیم. به تو اینا رو میگم، تو کی هستی؟ تو همون اون یکی برادرایی که بازاریه و سر کار میره و سم کارت پایین خدمت هم داره معافیت داره. همون لحظه که این خانواده کل 5-6 نفر خانواده جمع شدن دارن اینا رو به تو میگن و به تو نگاه میکنن و اینا رو به تو میگن، همون لحظه صدات در نمیاد بگی که اینا رو چرا به من دارید میگید، من کسی خدمت نمیرم، مثلا من اسمم اصغره، شما با اکبر کار دارید، چرا اینا رو به من میگید؟ شاید بتونید به من بگید که من برم بهش بگم، ولی شما دارید مستقیم به خود من میگید. پس اولین سوال وقتی گفتگوهای درونی داره با تو صحبت میکنه، قبل از اینکه وارد بحثش بشی و ببینی اصلا داره منطقی حرف میزنه یا نه، این سوال رو بپرس، چرا دارید با من حرف میزنید؟ به من نگاه میکنید؟ اینا رو چرا به من میگید؟ چون قشنگ من میتونم بفهمم از نگاه ذهنم من کیم، من اون نیستم، اونجایی رو احساس من تأثیر میذاره، اونجایی حال من بد میشه از گفتگوهای درونیم که منو میبره تو استراب و فشار و خشم و کینه و نفرت و انتقام و واکنش نشون دادن. چه قبول دارم اونایی که داره گفتگوام میگه منم، گفتگوام داره با من صحبت میکنه، پس اونی که مخاطب قرارشون دادن و مخاطب گفتگوام من هستم. اگر بپذیرم من هستم، خوب نگاه کنی به نگاه گفتگوهام در مورد من، اون نگاه سرزنشگر، دارن با یه موجودی صحبت میکنن که بی‌ارزه است، به درد نخوره، بی‌ارزشه، هیچ کاری درست انجام نمیده و فقط یه بار اضافه است. آیا من اینم؟ اگر واکنش نشون میدم، هرسی میشم، عصبی میشم، خشمگین میشم، کینه و نفرت میگیرم، یعنی من خودم دارم تایید میکنم این منم. منم. ولی خیلی ساده میتونی بگی گفتگوی درونی که دارید صحبت میکنید، با این صحبت میکنید، با من صحبت نمیکنید، این من نیستم، من این نیستم. حالا من کی هستم؟ نمیدونم اصلا کی هستم. خوبه؟ تهش نمیدونم کی هستم، ولی این نیستم. چرا؟ منطق داری که بگی این نیستم؟ بله من منطق دارم. چرا؟ برای که 4 سالگی من بابای من گفته و هیچ، چند تا نقطه نمیشی. من یه بابای من پیشگوه، من که هنو سرکار نرفته بودم، من که هنو درس نمیخوندم، من که اصلا تو هیچ عرصه قدم نذاشته بودم. منطقیه دیگه. بابام گفت تو هیچی نمیشی، تو 4 سالگی گفت، نه تو 6 سالگی گفت. من تو 6 سالگی نه دست به جیب بودم، نه دست به خودکار بودم، من هیچ کاره بودم. چرا اون موقع به من گفت تو هیچی نمیشی؟ اصلا بابام اشتباهی یه جایی رو فکر کرد منم، من اون نبودم. نه 1000 تا حرف دیگه ای که به من چسبیده شد. اونی که الان گفتگوی درونی من از من میشناسن به عنوان من، اینا همش یه مش قضاوت مزخرف در مورد من. نامادنی منو یه جوری میدید، این تراوشات مغز خودش و دیدگاهایی که داشت متناسب با باوراش و آلودگی ها و تاریکی های وجودش و خصومت هایی که با من داشت به من گفت تو اینی. بابام هم از یه دریچه دیگه میگفت تو اینی. خانوادم از یه دریچه دیگه میگفتن تو اینی. اصلا من این نبودم، اون ذهنیت اونا بوده. حالا من کیم؟ من چه میدونم من کیم؟ فقط اینو میدونم که این نیستم. این کیه؟ تراوشات ذهنی جمعیت بی سواد، خصومت های یه عده نادان، کج فهمی های یه عده نادان، قضاوت های یه جمعیتی که خودشونو کم دیده بودن و احساس حقارتشونو با کم دیدن من میخواستن جبران کنن. این من نیستم. این گفتگوها دارم با این صحبت میکنم، به من نمیخوره سرش، هیچ ربطی به من نه. اینو تا اینجا گفتم بچه، تو بریم برگردیم بیان بقیه مطالب رو بریم و در خدمتتون هستیم. خب بچه های عزیز، بریم سراغ بقیه مطالب. اگر بخوام من دروغینم را نگه دارم، گفتگوهایم با مخاطب قرار دادن من بودنم را مدام تثبیت می کند. از اصطلاح من دروغین استفاده کردم. آیا تو امروز قبول داری اون کسی که با عنوان من قبول کرده بودی اصلا تو نبودی؟ آیا قبول کردی که اون نظریه پردازی دیگران بود در مورد تو؟ آیا قبول کردی که این من رو خودت آگاهانه انتخاب نکرده بودی و بهت نسبت داده بودن؟ آیا قبول داری که اون کسایی که داشتن به تو میگفتن تو چه کسی هستی، حالا با رفتاراشون گفتاراشون، با حسایی که بهت میدادن، آیا قبول کردی که شاید لابلای اونا یه سری ها بودن که سلیقه درستی نداشتن، یا باهات غرض داشتن، یا از روی ناآگاهی اینجوری حد زده بودن تو مثلا این هستی؟ آیا توشون آدم هایی بوده که کاملا آگاه بودن و هم به خودشون آگاه بودن و بر مبنای اون میتونستن بر تو آگاه باشن؟ آیا اونا ارزش های خودشون رو فهمیده بودن بعد اینجوری میتونستن ارزش های تو رو هم بفهمن؟ یا آیا قبول کردی مثل حالا بعضیاتون شاید مثل من بوده باشید، بابای من تو 6 سالگی به من میگفت تو هیچی نمیشی، بابای من پیشگو نبوده، آینده نگر نبوده، آینده اصلا رخ نداده بود که بابام بتونه. همین الان نگاه کنید، بابای من به من میگفت تو هیچی نمیشی دیگه، الان من یه چیز شدم. دیدید اشتباه میگفت؟ من یه چیز شدم. اگر همه اینا رو کنار هم بذاریم میشه فهمید که منی که الان تو به عنوان خودت قبول کردی و این گفتگوها بالا سر منه دارن هی سرزنشش میکنن یا مقایسش میکنن یا قضاوتش میکنن یا هی بهش سوزن میزنن بلند شو کاری بکن تو چرا انقدر بیورزه ای، تو آیا قبول کردی که اون منه دروغینه و تو نبودی؟ اگر بخوام مدام من دروغینم را نگه دارم، یعنی اون ببین به چه قیمتی اون منه رو دارم نگه میدارم، یعنی من میخوام قبول کنم اون چیزی که بابا مادرم کس و کارم از من دیدن به من گفتن تو اونی، به قیمت این که این روی این گفته اونا دید اونا تعصب داشته باشم، ببین چه چیزایی رو از دست میدم، به قیمت نگه داشتن اون من، به قیمت چسبیدن به اون من، به قیمت ترس از این که خب اگه من اون من نباشم، من اون نباشم، حالا کی بشم، حالا چی بشه؟ نه ترسی چی نمیشه، تو اون نباشی کس دیگه ای میشی. ولی من پیشا پیش بهت بگم برای این که خیالت راحت شه، از چسبندگی به اون من، از هم هویت شدن با اون من بخوای جدا بشی، فقط یه نگاه کن این منه برات چی میاره. امروز اینو تو کلاس کوچینگ هم گفتم، اون منه برات چی میاره؟ جز این که منه وقتی از صبح تا شب پلی میشه، از وقتی بیدار میشی تا شب پلی میشه، برات استراب و ترس و خشم و نگرانی و احساس بیارزشی و اینا میاره، غیر از اینا چی برات میاره؟ یعنی آورده های این من برای تو زندگی چی بوده؟ اگه خیلی خوب بوده اینجا چیکار میکنه؟ چی مجبورت کرده که بیای سر یک کلاسی آموزش ببینی تا به خودت عشق بورزی، تا احساسای خوبی نسبت به خودت داشته باشی، تا خودتو شایسته و لایق بدونی؟ یه چیزایی باهاش مواجه شده، دردت آورده که مایی تو این کلاس دیگه. اینا رو میگم برای اینکه از اون چسبندگی به اون من و هم هویت شدن با اون من جدا بشی و نترسی از این که خب من چیزی که خودم میشناسم اون من است، اگه اون من نباشم الان چی میشم؟ هر چی بشی بهتر از اون منیه که بوده. از کجا میتونم اینو بگم؟ از نتایجی که داری، از احساسایی که در طول روز تجربه میکنی. اگر بخوام من دروغینم را نگه دارم، گفتگوهایم با مخاطب قرار دادن من بودنم را مدام تثبیت میکنن. من اگر همان که همیشه خودم را آن میدانستم بدانم، من اگر همان که همیشه خودم را آن می دانستم بدانم، باعث می شدم این گفتگوها باهاش صحبت کنن. من یک کسی هم که خودم اگه همون بدونم، باعث می شدم این گفتگوها با اون منه که همیشه صحبت می کنن صحبت کنن و من را بترسانن، با گفتگوهاشون من را بترسانن، سرزنش کنن، قضاوت کنن، برچسب بزنن، ناامیدش کنن، تنبیهش کنن، مقایسش کنن، غمگین و خشمگینش کنن و احساس ناامنی و ناامیدی بهش بدن. یعنی همه اینایی که گفتم قیمتش اینه که من بخوام بچسبم با اونی کسی که از خودم میشناختم. گفتگوها را هرچه گوش کنی، من بودنت را بیشتر تأیید میکنی. هرچی گفتگوهاتو بیشتر گوش کنی، چون گفتگوها دارن با تو صحبت میکنن دیگه، هرچی بیشتر گوششون کنی داری تایید میکنی تویی که ببین الان مثلا اگه بخوان بیان نصیحت کنن داداش تو که اصلا ربط زندگیش به تو بی ربطه، اصلا اون یه مسیر دیگه داره میره، توی مسیر اصلا وای میستی نصیحت. مثلا یه نفر یه ریش سفید تو خانواده تو اومده 2 ساعت میخواد داداش تو نصیحت کنه، بعد تو رو با داداشت اشتباه گرفته. اولا که این نصیحت هایی که میکنه، مثلا داداشت تو حال کار کردنه، مسیر زندگیش کار کردنه، سر یه کاری میره، هی تو کاره هی روش نکرده، زیاد یاد نگرفته، آرشگره داداشت. بعد تو داری برای دکترای عمومی میخونی، ترمای آخرت هم هست، بعد اون ریش سفید فامیل و پدر مادر باش صحبت کردن بیاد داداشت رو نصیحت کنه، اشتباهی تو داداشت دوقلوی شبیه همین توی یه اتاق تو رو گیر انداخته داره با تو صحبت میکنه، یاخه چرا اینجوری سر کار میری؟ بابا قیچی دستته، شونم دستته، میبینی بقیه استوکارت داره یاد میگه، اصلا این حرفا رو تو گوش میکنی؟ آخه هیچ ربطی به تو نداره، تو داری دکتراتو میگیری، داداشت آرایشگری داره یاد میگیره. انصافا اولا که نصیحتایی که داره میکنه تو تاثیر نمیگیری، چون اصلا هیچ سرش به تو نمیخوره. بعدم وقت نمیذاری، بعدم حرفاشو اصلا جدی نمیگیری، اصلا با دقت گوش نمیکنی و اصلا به یادتم نمیمونه، چون به تو نمیخوره. چون اون کسی که ریش سفید فامیلتون مخاطب قرار داده، نشونه گرفته و داره باش صحبت میکنه، داداشته، اشتباهی داره با تو صحبت میکنه، تو نیستی، تو مخاطب ریش سفید فامیلتون نیستی. حالا گفتگوهای درونی جاشو بذار اون به جای اون ریش سفیده، داره به تو میگه تو چرا اینجوری هستی، همه هر کی میرسه به تو زور میگه، تو دستت نمک نداره، تو اون نیستی. فقط در صورتی میشینی حرفای ریش سفیدو گوش میکنی تا آخر، یعنی گفتگوهای درونی تو، ما ازشون تاثیر میگیری، غمگین میشی، ناراحت میشی، خشمگین میشی، عصبانی میشی، ناامید میشی، میترسی، که تو قبول داشته باشی گفتگوهای درونیت مخاطب درستی رو انتخاب کرده، تویی، دقیقا این حرفا به تو میخوره. گفتگوها را هرچه گوش کنی من بودنت را بیشتر تایید میکنی، نمیتوانی گفتگوها را گوش کنی اما من بودنت را انکار کنی، نمیتوانی من بودنت را داشته باشی، گفتگوهایی که این من را مورد خطاب میدهند را نداشته باشی. ببین نمیتونی، این من توه، این گفتگوهای درونت، نمیتونی این گفتگوها رو گوش کنی این من نباشی، نمیتونی این من نباشی، یعنی این من باشی بمونی تو این من، بعد این گفتگوها رو نداشته باشی. این دوتا دو تیکه است با هم دیگه، این گفتگوها با شخصی صحبت میکنن، این گفتگوها مختص به این شخصن، حرفاشون هم مرتبط به این شخصه. نمیتونی این گفتگوها رو گوش کنی ولی بگی من این نیستم، و وقتی این میشی اینا رو هم باید داشته باشی، این گفتگوها رو هم باید داشته باشی. این شد به زبان ساده. یعنی اکارت این همه زحمت کشیده که بیاد این تیکهی که الان توضیح داده و توضیح بده. تو 10,000 ساعت جلسه و توضیح همین یه دیالوگ. حالا ببین که این منی که داری یکی از تاوانهایی که داره شنیدن و تحمل این گفتگوهای افتضاح و ناراحت کننده است. این بودن این من، قبول کردن این من، هم هویت شدن با این من، چسبندگی به این من، یه دونه فقط از تاوانهایی که میده، باید همش مدام هرچی تو سرش میگذره رو گوش کنه و به خودش بگیره و آزار ببینه. این یکیشه. تمام آرزوهایی که داری رو این من باشی نمیتونی تجربهشون، چون این مرزبندی شده، محدودش معلومه و این نمیتونه از محدودش بیرون بیاد و هزاران تاوان دیگه ای رو میدیم به خاطر هویت شدن با این منه. گفتگوها را هرچه گوش کنی من بودنت را بیشتر تایید میکنی، نمیتوانی گفتگوها را گوش کنی اما من بودنت را انکار کنی، نمیتوانی من بودنت را داشته باشی، گفتگوهایی که این من را مورد خطاب قرار می دهند را نداشته باشی. می توانی من دروغینی که بودی را همچنان باشی، اما تاوان و بهایش را هم مجبوری پرداخت کنی. می تونی باشی، اما بپذیر تاوانش هم باید بدی. بزرگترین بها و تاوانش قبول و دریافت و تأثیر گرفتن از گفتگوهایی که این من دارد و منی که این گفتگوها گفتگوهایشان خطاب و مربوط است به این شخص. آن من باشی باید ترسهاش رو هم تحمل کنی. اگه این منه باشی، این منه یه سری ترسا داره دیگه. این منه مثلا بیورزه است، از خراب کردن میترسه. اگه این منه باشی میشه من بیورزه دیگه. من بیورزه از خراب کردن میترسه، پس باید کاری نکنه که خرابم نکنه. این منه باشی از حرف زدن تو جمع میترسه، میترسه که تایید نشه، پس زده بشه، پذیرفته نشه، مورد مسخره قرار بگیره، پس حرف نمیزنی تو جمع، همون خجالتی میمونی. یعنی یک دایره محدود داره که اون دایره محدود رو همیشه باید رعایت کنی. اگه این منه باشی همه ترسهاش رو هم باید بپذیری و زندگی کنی. خب بچه بریم سراغ مطلب بعدی. مطلب بعدی، توجه به خود. آیا من به خودم توجه میکنم؟ این سوال باید جواب بدی. من به خودم توجه میکنم؟ و سوالی که چسبیده به این سوال اینه که چرا؟ آیا من به خودم توجه میکنم؟ 100% من دارم به خودم توجه میکنم. چرا؟ چون آموزش دیدم به این شکل، چون اصل و اساس همه چیز در جهان توجه، چون همه چیز داره به خودش توجه میکنه. حالا سوال دوم، در طول روز چقدر به خودم توجه دارم؟ من تقریبا تمام روز به خودم توجه دارم. چرا؟ برای اینکه احساس میکنم جز خودم چیزی مهم نیست دیگه، هیچی مهمتر از خودم نیست. حالا سوال مهم اینه که این توجه ها به خودم چگونه هستند؟ چگونهشم آموزش دیدم؟ من به ضعفای خودم مدام توجه دارم، به کمبودهام توجه دارم، به ترسهام توجه دارم، به نتایج خرابی که به بار آوردم توجه دارم، من به ضعفام، نقصهام، ایراداتم، ناکامیهام، نداشتهام، به چیزایی که ندارم، به ناتوانیهام، به ایرادات خودم، من به اینا توجه دارم. چرا؟ چون آموزش دیدم، چون دیدم، الگو برداری کردم با خودم همینجوریم. چون به حالا این توجه این شکلی از بر من چجوری اومده؟ من هر موقع روبرو بابام قرار گرفتم به ضعفم توجه کرد، به ایراداتم، به ترسام، به تاریکیام، به نقصام، به مشکلاتم، به نتیجه نگرفتنام، به نداشتهام، به زشتیهام، به تاریکی ها و سیاهی هام، به اینا توجه کرد. خب من چی کار کردم؟ منم از اون یاد گرفتم، مدام دارم به اون بخشای خودم توجه بکنم، به این که چرا درست نمیشم، به این که چرا پولدار نمیشم، به این که چرا 20 نمیگیرم، به این که چرا خوب عمل نمیکنم، به این که چرا خوب حرف نمیزنم، چرا خوب راه نمیرم، چرا خوب رفتار نمیکنم، چرا خوب نتیجه نمیگیرم. من مدام دارم به اینا توجه میکنم. به چه بخشایی از خودم توجه دارم و به چه شکل که الان بهتون توضیح دادم؟ اینا آموزشه. من اینجوری آموزش دیدم به کدوم بخشم توجه کنم. چرا؟ چون همون جوری که با مثل فارسی میمونه دیگه. مثلا از من بپرسی چرا فارسی صحبت میکنی؟ چون فارسی یاد گرفتم، چون در مجاورت آموزش فارسی بودم، چون تو محیط فارسی بودم، چرا حالا به بخش تاریک توجه میکنی؟ چون اینجوری یاد گرفتم، چون توی این محیطا بودم، چون مدام به ضعفام نگاه میکردن، منم مدام به ضعفام نگاه میکنم، توجه میکنم. به چه اندازه و میزان به خودم توجه دارم؟ چرا؟ من به اندازه‌ای به خودم توجه دارم که البته میگم یه بخش مثبتم، مثلا 3% توجه دارم. چرا؟ چون هر از گاهی از کل تایم ها 3% به بخش های خوب من توجه میشد، مثلا 3% تشویق میشدم، 3% بهم گفتن آفرین، 3% از من قدرشناسی میکردن، 3% منو تایید میکردن، 97% ازم ایراد میگرفتن، مقایسم میکردن و سرزنشم میکردن، محکوم میشدن. اینم چراش؟ هر جوری که با هم بودن عین ربات دارم عمل میکنم، خودم با خودم همون جوریه. آیا توجه کردن هایم به خودم شرطی است؟ چرا؟ آره، نسبت به همون شرطی که الان گفتم، به اندازه‌ای که به من توجه خوب میشد به خودم توجه خوب دارم، به اندازه‌ای که به من توجه بد میشد به خودم توجه بد دارم، به اندازه‌ای که بهم بی‌توجهی میشد به خودم بی‌توجهی دارم. البته اینم بهتون بگم، بی‌توجهی به خودم خودش یه نوع توجهه، مثل اینکه با یکی قهر کردی بهش نگاه نمی‌کنی ولی اونجا حضور داره، ظاهرا بهش نگاه نمی‌کنی داری بهش بی‌توجهی می‌کنی، یعنی خودش یه توجهه. اینکه من به خودم بی‌توجهی می‌کنم اثر توجه به اینکه خودم رو گذاشتم کناره، اینکه خودم خوشم نمیاد، اینکه خودم ناامید شدم. اونی که رو خودش هیچ کاری نمی‌کنه، هیچ تغییری ایجاد نمی‌ده، خوش ناامید شده. اینکه هیچ توجهی نداره روی تغییرات خودش، رو تمریناتش و هیچ کاری واسه خودش نمی‌کنه، یعنی ناامید شده دیگه. این بی‌توجهی پس از سر یه توجه میاد. حالا میگه من آیا توجه کردن هم به خودم شرطیه؟ چرا؟ آره، الان توضیح دادم، به اندازه‌ای که، یعنی شرطش هم اونا تعیین کردن، هر از گاهی به من توجه خوب میشد، هر از گاهی به خودم توجه میکنم. حالا اگر بخوام به خودم توجه کنم، مثلا یکی توجهاتی که به خودم میکنم احساس رضایت داشتن از یه کار خوبی که کردم. هر 8 ماه یه بار من یه کار خوب ازم برمیاد، به همین خاطر از نسبت به خودم احساس رضایت دارم، به خودم توجه ویژه‌ای دارم. باریکالله، آفرین. شرطیه دیگه. شرطش چیه؟ اگر تونستی یه روز یه کاری بکنی که خیلی معنوی باشه، خود احساس رضایت، یا امروز اگر تونستی کارتو کامل تا ته انجام بدی، تکمیلش کنی، تو اون شرط رعایت کردی، احساس رضایت کن. احساس رضایت یعنی توجه خوب به خودم، یا توجه به خوبی خودم، به خوب بودن خودم. آیا من خودم را نوازش میکنم؟ من؟ نه. چرا؟ چون نوازش نشدم که یاد بگیرم. چسته فهم میکنم لازم ندارم. شما به من بگو من برای چی باید به خودم رو نوازش کنم؟ به من بگو من چی کار کردم خودم نوازش کنم؟ الکی به کسی کسی رو نوازش میکنه؟ مگه من دیدم الکی یکی یکی رو نوازش کنه که یاد بگیرم الکی خودم رو نوازش کنم؟ مگه من بی قید و شرط دیدم یکی یکی رو، حداقل با خودم، با خودم، این زندگی منه دیگه، من دارم در مورد زندگی خودم میگم دیگه، تو هم در مورد زندگی خودت باید نگاه کنی دیگه. اصلا گیریم که بیرون از خونه ما همه دارن بی قید و شرط به هم عشق میورزن، ولی من تو 7 سال اول زندگیم تو خونمون بودم، بیرون که نبودم چیز دیگه ای رو ببینم. من هرچی از نوازش میدونم تو 7 سال اول همونیه که تو خونمون داره رخ میده. مگه من کسی یکی اومده همین جوری ماچم کنه، همین جوری بهم گل بده، همین جوری برام کادو بگیره؟ همین الانم نگاه کن آدما دیگه، تازه خوب خوبمون روز تولدش بهش کادو تولد میدن، خوب خوبمون من که خدا شده خودم تا خیلی خیلی وقت پیش، یعنی بخوام به جرات بگم شاید من تا 97 اصلا، من تا سال 97 فکر نمی کنم، فکر نمی کنم چی، من یه بارم تولد نگرفت تا سال 97. خیلی هم مثل من هن. خیلی هم تازه از تولد فراری هن. زن میگه خیلی ها رو شما هم شاید بشناسید، به روز تولدشون که نزدیک میشه حالشون بد میشه، بعد میگی چرا؟ میگه نمیدونم، ناراحت از اومدنش، اومده چیکار کرده، مثلا چه گلی به سر کسی یا خودش زده، مثلا دلخور از تاریخ تولدش، از روزی که این واقعه تلخ رخ داد. حالا از خودش ناراحته، از دنیا ناراحته، از نتایجی که به وجود اومده ناراحته. من میگم به ترکونمون سال یک بار تولد میگیرن، براش بهش کادو میدن، اون دیگه خوب خوبه همونه دیگه. خب من چجوری میگه الان امروز اگر کیک گرفتیم هپی برده دو یو، شم بیارید، گل بیارید، دست بزنید، شادی کنید، شیرینی و کیک بیارید، سال یه باره، اونم یه روز، اونم تازه دلیل داریم داداش. دلیلمون چیه؟ روزیه که تو به دنیا اومدی، یعنی خود تولده. برای اونایی که خیلی بترکونن و خیلی دیگه آدمایی هن که حداقل یه مقدار ساختار فرهنگی خونهشون بهتره، نظر عاطفی یه مقدار جلوترن، سال یک بار تولد میگیرن واسه طرف، بقیه سال چی؟ حالا تازه من که اینجوری ندیدم، مثلا یه روز از خواب بلند شم، هم موقعی که تو خونه پدرم و نامادری بودم، یه روز از خواب بلند شم مثلا همیشه منتظر بودم من بیدار شم کتک رو شروع کنن، حالا یه روز مثلا بیدار شم بعد بگن سلام خوش اومدی، مثلا سالی یک بار فقط روز تولدمونم همین، فقط در حد یه لبخند سلام خوش اومدی بیدار شدی تولدت مبارک بری بزن دیگه برسن. همینم اگر بود ما را بس بود، نبود دیگه، نیست دیگه. من چه جوری وقتی ندیدم تو زندگیمون ندیدم همین جوری یکی یکی رو دوست داشته باشه، همین جوری یکی یکی رو نوازش کنه. آقا این دست من قبل از این که خودم بخوام زندگی خودم رو تأمین کنم در رابطه با خودم دیگه، خودم کاملا مسئولیت مراقبت از خودم رو بگیرم، اول آموزش دیدم. توی 7 سال اول یک بار محض رضای خدا یک دست بر این دستان من کشیده نشد به عنوان نوازش، که من یاد بگیرم شروع کنم منم بقیهشو برم، من با اون فرمون برم جلو. بچه ها من تو زندگی فقط کارهایی رو بلدم انجام بدم که به هم یاد دادم. شما چه کار بلدی انجام بدی؟ مثلا نجاری؟ حالا مثلا یکی میگه نه من هم نجاری بلدم، هم میکانیکی بلدم، هم تو کار برق کشی، هم نقاشی خوب بلدم. خیلی خوب، 4 تا بهت یاد دادن دیگه، 4000 تا هست، 4 تا بلدی انجام میدی. کدوم 4 تاست؟ همون 4 تایی که بهت یاد دادم. خیلی ساده است. یعنی اگه من الان فارسی صحبت میکنم میخواد اینکه فارسی بهم یاد دادن، اگه من این کارو بلد نیستم برای اینکه بهم یاد ندادن، اگه من این کارو بلدم برای اینکه اینو بهم یاد دادن. من دیدم یاد گرفتم، من دیدم موقعی که بابام خودشو میزد، نامادرم خودشو میزد، و دیدم یه روزی خودم تو 97 موقع تمرین کردن حرفا تو کلم نمیرفت، یه بار تو هموم داشتم دوش میگرفتم چیز زدم تو کلم، بابا بفهم دیگه. من دیدم یاد گرفتم. خب من در رابطه با خودم چه جور نوازش هایی رو بی قید و شرط انجام میدم؟ همونایی که یاد گرفتم. چیا یاد گرفتی امیر جان؟ هیچی یاد نگرفتم. ما اصلا نداشتیم تو خانوادهمون، نداشتیم بی قید و شرط کسی رو نوازش کنیم، نداشتیم، یاد نگرفتم، انجام ندادم، انجام نمیدم. حالا باید چیکار کنم؟ هیچی، یاد بگیر، آموزش ببین، انجام بده. تکرار تمرین مادر تمام مهارت هاست. به خودت میبینی یه سال دیگه استاد شدی تو نوازش. اصلا برو یه نگاه بکن، همون روز اولی که نشستی نقاط مثبت شخصیت تو نوشتی، اولین روز شاید چندشت میشد. من اولین بار نقاط مثبت شخصیتمو نوشتم یا داشته هایی که دارم شوک‌گذاری میکنم، برای نوشتن شوک‌گذاری که پر استراب و ترس شدم، وحشت زده از این که وای الان یه بلایی سرم میاره خدا. چون تعریف من از شوک‌گذاری این بود، خدا وایساده داره نگاه میکنه، اونایی که خیلی کیفشون کوکه شوک‌گذارن دیگه، اونایی که خیلی ناله میکنن گرفتارن. بعد خدا چون عادل بود اینو بالانس میکرد، یعنی گیر و گورای گرفتارا رو میداد به خوشحال مشالا و شوک‌گذارا و برای اینا رو هم برمیگرد میداد به اونا. اما برو نگاه کن ببین به مرور زمان، الان وقتی چه تمرین جلو آینه، وقتی رفتم جلو آینه وایسادم از خودم یه ذره تعریف کردم، واقعا شما نمیدونید من میتونستم اون موقع قابلیتی نداشتم که آینه رو بشکنم با دستم، ولی الان اونجوری نیستم. من نمیتونم بگم آقا من آسیب خوردم، خیلی خب بشینیم حالا ببینیم آسیب خوردم دیگه، بشینیم ناله کنیم، گریه کنیم، بغض کنیم، وای چرا این بلا سر من اومد، اصلا خوب شد که این بلا سر من اومد، اگه نمیومد من اینقدر به آگاهی نمیرسیدم، انقدر به خودشناسی نمیرسیدم، بعد اینقدر مستقل نمیشدم. الان دیگه حداقل هر نوازشی رو که به خودم میکنم اثرات خودمه، از خلاقیت خودمه. جمله هایی که به خودم میگم بکره، مال خودم، منحصر به فرده، خودم به وجود آوردمشون. هر گوشه ای از زندگیمو که نگاه میکنم به لطف خدا خودم انجامش دادم و توی همشون رد پای ارث پدر نمیبینم. جالب اینجاست که بچه جالب اینجاست که من آنچه که در روابط اشتباهیم دارم ایجاد میکنم مؤثر کاشته های خودمه، در موضوعات کاریم مؤثر کاشته های خودمه، مالی همینطور، تمام زندگیم صفر تا صد زندگیم همین الان، چه در درونیاتم چه در بیرونیات. امروز اگر من به کسی خوبی و کمک میکنم، والله اصلا من همچی چیزایی رو تو بچگی ندیدم. ببین من یه جمله‌ای رو گفتم چند وقت پیش، به خدا قسم من وقتی که خیلی 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 اشتباه مسیر رو میرفتم، یه روزی برگشتم گفتم آقا من بد نیستم، بلد نیستم، و من آموزش دهنده خوبی نداشتم، مثلا من ندیده بودم چه جوری میشه محبت کرد، چه جوری میشه بخشش کرد. آقا من بخشش رو ندیدم، چه جوری باید بخشش میکردم؟ هیچکی از من نگذشت از اشتباهات، یعنی خدا شاهده یک بار بگم یه بار اتفاق افتاد، حالا اسم خدا رو بردم، شاید یک بار دو بار اتفاق افتاد سر خطایی که من در بچگی کردم از من گذشتم. منم همونجا مثلا چه در رابطه با یه نفر مثلا 100 بار خطا میکرد، 98 بار نمیبخشیدم، اون 2 بار رو میبخشیدم اون لابلا. من گذشت رو یاد نگرفتم چون ندیدم از روش یاد بگیرم، فقط صرفا نوازش کردن خودم نیست. این امروز من تو کوچینگ ثروت یه سوالی رو مطرح کردم، چه انتظاراتی از خودت داری؟ اون تو زمینه مالی بود، این تو زمینه عزت نفس. تو چه انتظاراتی از خودت داری؟ انتظار داری مثلا، یکی از انتظاراتم اینه که کودکی درونم با من ارتباط بگیره، آشتی کنه، به من اعتماد کنه. چه انتظاری داری؟ چرا باید کودکی درونت بهت اعتماد کنه؟ انتظار دارم حوصله‌ام با خودم سر نره. خب چه ارتباطی گرفتی؟ چه جوری به کودکت فهموندی بی قید و شرط دوستش داری؟ آیا تو هنوزم که هنوز اگه یه روز سر کار نری، اگه یه روز دیرتر خواب بلند شی، اگه امروز اون کار اونجوری که باید خوب عمل نکنی، اگه امروز اونجوری که باید نتیجه نگیری، اگر امروز اصلا حالت خوب نباشه، آیا تو بی قید و شرط دوست داشتن به دوست داشتن خودت ادامه میدی؟ و به کودکت با این ادامه دادن دوست داشتن، یعنی کاری نشته باشه کودکت امروز حال داره نداره، خشمگین، ناراحت، میترسه، نمیدونم، همکاری نمیکنه، مثلا با اینو کاری نشته باشی. عشق، کلا عشق بدی، عشق بدی، عشق بدی، عشق بدی، عشق بدی، عشق بدی، تو فقط عشق بدی، اون خودش باشه، تو عشق بدی. اینجوری کودک میفهمی که آقا ما خود کودک رو دوست داریم، از این عشقی که میدیم انتظاری نداریم. بعد ببین چه حسی به کودک داده میشه، از اینکه بفهمه برای تو هیچ فرقی نداره این وری بره، اون وری بره، بالا بره، پایین بره، حال داشته باشه، نداشته باشه، عصبانی باشه، نباشه، بترسه، نترسه. ببین کودکی چجوری آزاد و احیا میشه وقتی بفهمه از نظر تو فرقی نداره چجوری باشه کودکه، همه جوره دوستش داری و همواره در حال عشق دادن بهش. تا اینکه کودکی تا میاد حالش بد میشه، یعنی احساس زبان کودک دیگه، تا حالش بده روش هجوم میاری، سریع یه کاری بکنی، اینگاه آتش نشانیه، ایو 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 ایو، سر چی شده چی شده، دی 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 دی، تمام نیروهای کمکی رو میطلبی برای اینکه حالش سریع خوب کنی. چته؟ چرا میخوای اینقدر زود حالش خوب کنی؟ برای کودک است جمله مهمی رو دارم بگم، این ضرورت و اورژانسی داری سعی میکنی حال خودتو خوب کنی برای حال خوب کودکه، یا برای اینی که خودت تحمل حال بد کودک رو نداری؟ این دوتا با هم خیلی فرق داره. تا ترس میاد تو وجودت سریع زنی میزنی اورژانس و آتش نشانی، همگی بیان کمک، برای اینکه تو از این ترس بیای بیرون، برای اینه که کودک نترسه اذیت نشه، یا برای اینکه تو تحمل یه کودک ترسو بزده رو نداری؟ خیلی از نصیحت هایی که من میشنیدم از مثلا پدر مادرم و فلان، من میفهمیدم که بعضی از اونا رو واقعا نمیگفتن برای اینکه به زندگی من کمک بشه، برای اینکه اگر من کاری نکنم چیزی نشم باعث ننگ اونا میشم، اونا حس ننگ بودنی که برای خودشون به وجود میومد برشون مهم بود. سمام فکر میکرد که اگه من هیچی نشم سربار اونا میشم، نه برای اینکه من یه چیزی بشم. یعنی من میفهمیدم اونا برای خود من این کار نمیکرد، چون میدونستن اگر من هیچی نشم دودش چش اونا میره. اشکال نداره اینجوری کسی فکر کنه، ولی میخوام بهت بگم که اون موقع من بچه بودم میفهمیدم که آیا این نصیحت ها یا حرفایی که میزنن، گوشزد هایی که میکنن برای خودمه. اصلا من میدونی چی منو مریض کرد تو این دنیا؟ اینکه کسی منو برای خودم نمیخواست. مثل این جمله‌ای که میگن آدما به شما وفادار نیستن به خاطر نیازهایی که توسط شما برآورده میشه، ظاهرا به شما وفادارن، اما اگر اون نیازها چه پیش شما چه جای دیگه ای تامین بشه، آنها دیگر به شما وفادار نخواهند. آنها دوستان دروغینند. میگم من درد بزرگ زندگیم اینه که من خودم این حس رو از اطرافیان نگرفتم که یک، منو دوست دارن همونجوری که هستم، نه با اون شرطی که اونا میگن، نه با اون شکلی که اونا میخوان. اونا میخواستن من بلبل زبون باشم، خیلی فن بیان بالایی داشته باشم، خوب حرف بزنم، و خیلی من این نبودم. من میو میو میکردم، پس من دوست داشته نمیشدم، پذیرفته نمیشدم. و من نوازش میشدم به شرط این که میرفتم مثلا 4 ساعت و نیم تو صف نون وای وای میسادم، نون داغ میگرفتم. آمدن من با نون داغ مصادف میشد با آمدن پدرم از در مغازه و بیدید ای نون داغ با غذا میچسبه، میگفت آفرین. ولی من دیشبش که نون داغی در کار نبود، اصلا نوبت من نبود که برم نون بخرم، من با آفرین مواجه نشدم. گردم نزده بودم ولی با آفرین مواجه نشدم. حالا ارتباط من با خودم چگونه است؟ توجهاتی که به خودم دارم چگونه است؟ آیا با قید و شرط است؟ نوازش میکنم خودمو؟ چرا؟ در چه صورتی؟ اینا در دستی آسیب عزت نفسه. شما نگاه کن، همین الان من قبلا هم در مورد تنها آدمی که تو این کره زمین از ابتدای انسان تا همین الان فکر کنم در مورد احساس رضایت صحبت اینجوری کرده منم، که گفتم کشنده ترین ویروسی که انسان باهاش مواجه شده احساس رضایت، احساس رضایت از عملکرد خوبت. این یکی از وحشتناکترین جنایت هایی که در مورد انسان به وجود آمد، احساس رضایت از عملکرد خوبت. امروز تونستی انجام دادی، اشکال نداره، نوش جونت. ولی این هفته آینده مریضی، نمیتونی انجام بدی. حس رضایت رو وقتی شرطی کردی، حالا بشین تا بیاد. اومدی با من یه هفته مریضیت، مثل کرونا شد، شد دور از جون همتونو، شد 50 روز مریضی. 50 روز تو احساس رضایت نباید داشته باشی؟ چون عملکرد خوبی نداشتی؟ همش رو به قبله دراز کشیده بودی؟ عرق سرد میرفتی؟ احساس رضایت داشتن از این که سر کار رفتم و پول در آوردم امروز و این ماه کامل همه‌شو رفتم سر کار، اومدیم و تو 6 ماه کار پیدا نکرد، اومدیم و پات دور از جون شکست، نتونستی 6 ماه بری سر کار. امروز حالم خیلی خوبه و از خودم راضی هستم که امروز حس خوبی دارم و آدم شاکری هستم. تو فردا آدمی، تضمینی نیست، اومدیم و حس خوبی نداشتی و نتونستی کار خوبی هم بکنی، حس رضایت چی میگه؟ میگم یه موقعی الان احساس رضایت داری، خیلی هم غرق احساس رضایتی از عمل کرده خوب روزانت، به این غره میشی، خوشحالی، کیف میکنی. مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که یک میاد میگه خدا تو رو دوست داشته، امروز این درآمده برات به وجود اومد. نگاه کن بقیه رو، درآمدی ندارن، گیر گرفتاره. یکی بیاد به من اینو بگه، من میگم من اون خدایی که تو داری میگی رو نه میپرستم نه قبولش دارم، که منو دوست داشت، به من رزق و روزی اینجوری داد، حالا به این دلیل، ولی به اونو نه. نقطه موقع این خدایی که دبیسی چل میکنه امروز به من یه حالی میده، خودم هم نمیدونم اصلا چرا به من این حالو داده، خب من چه کیفیتی داشتم، چه کار کردم، مثلا هر آدم خوب از من خیلی بیشتره، آدم با عرضه از من خیلی بیشتره، آدم مشتی و لوتی از من خیلی بیشتره، آدم خوش اخلاق از من خیلی بیشتره، آدم باسوادم از من بیشتره، تو همه ی زمین ها آدم هایی هستن که از من بهترن، بالاترن. الان رو چه حسابی خدا این حالو به من داده؟ غیر دبیسی چل چی میتونه باشه؟ و خود چه خطرناکه که این الان دبیسی چل امروز از دنده راست بلند شد اینا رو به من داد، فردا اومدیم و از دنده چپ بلند شد اینو به یکی دیگه داد، به من دیگه نداد. حالا الان چون به من داده،
چون با من خوبه نباید به این فکر کنم که خب الان با من خوبه با اونا بده. خب این که خوب نیست، این خطرناکه، فردا میتونه قصه عوض بشه. همین که الان دنیا به کام منه بگم خب به بچه خوب، چه حرف خوبی، چه قشنگ، خدا منو دوست داشت اینا رو به من داد، خدا هوای منو داره، هوای منو داره، یعنی هوای اون یکی رو نداره و این خدای خطرناک. خدا اینجوری نیست، این برداشت های ماست. آیا من خودم رو نوازش میکنم؟ نوازش از هر شکلش، نوازش بدنی، نوازش کلامی، نوازش نگاهی، نوازش شنیداری، نوازش حسی. وقتی خودم رو نوازش حسی میکنم یعنی چی؟ یعنی مثلا یه نمونش این که خودم رو در با ارزش ترین حالت ممکنه تصور میکنم و احساس میکنم. نوازش میکنم یعنی چی؟ یعنی بخش های خوب خودم رو به یاد میارم و قنج میرم، دلم قنج میره، من خوشم میاد از خودم، با خودم حال میکنم. یعنی بلدم با کلمات از خودم، با کلمات زیبا از خودم پذیرایی کنم. یعنی بلدم با چشمام به بخشهایی از خودم نگاه کنم که به خودم حس خوب بدم. یعنی بلدم با نگاهم از خودم زیبا پذیرایی کنم. بلدم خودم رو در مجابهت آدمهای قرار بدم که از من تعریف میکنن، نه اینکه خودم با آدمایی که من نمیخوان قبول داشته باشن هی برم در مجاورتون رو بخوام سعی کنم خودم با اونا ثابت کنم. نوازش فقط جسمی نیست. کودک من از من چه نوازش های سالم و ناسالمی میگیرد؟ چرا؟ این یه سوال جواب بده تا پرات بریزم. کودک تو از تو چه نوازش های سالم یا ناسالمه؟ یکی از نوازش های ناسالمی که از تو میگه نوازش اول ناسالمه ایراد گرفتنه. خیلی جالبه که بدونی که کودک تو، کودک من، برای گرفتنه، ببین بعضی همون اینجوری قید گرفتن نوازش سالمو زده، چون انقدر نگرفت، چون انقدر اینجوری نکرده. خب بچه اینو نمیگم به شما که الان تو کلاسید ماه پنجمی دا، این داره یه پکیج میشه که قرار پخش بشه، شاید یه نفر اولین ویدیویی که ببینه این ویدیو باشه، هر جاش به شما میخوره. هرچند که همین الان شما هم که ماه پنجمید، خود منم که هستم، خیلی کار داریم، این حق ما نیست. انقدر حتی اگه نقاط مثبت بنویسی خودت هم چارت ماچ میکنی، این حق ما نیست، خیلی بیشتر از این حق ماست. خب من میخوام بهتون بگم کودک من میگه آقا من نوازش سالم نمیگیرم، یعنی قید نوازش های سلامت رو زده، میگه ولی به نوازش نیاز دارم. بعد میاد میشینه کودک فکر میکنه، مثل ایکیوسان فکر میکنه، میگه این آدمه در چه صورتی به من توجه میکنه؟ در صورتی که من گن میزنم. به چه شکلی بهم توجه میکنه؟ با سرزنش میاد. میگه خب پس من نوازش لازم دارم. نوازش یعنی چی؟ یعنی هی تون تون به من بفهمون که من هستم. حتی بعضی ها اینقدر فقیرن میگن نمیخواد به من بگی من خوب هستم. جان من برید این یه جمله رو قاب کنید بذارید رو دیوار. کودک بعضی هامون یا خیلی هامون قید بیا با من یه جوری به من توجه کن که بفهمم من خوب هستم و قیدشو زده. میگه بیا با من یه جوری رفتار کن من فقط بفهمم هستم. چه جوری؟ منو بزن محکم، دردم بگیر، از رو درده بفهمم هستم. من از احساس پوچی، خلع و حقارت دارم رنج ببرم. من همش فکر میکنم نیستم، هیچکی منو نمیبینه، اصلا معلوم نیستم. من حاضرم کتک بخورم. درد کتکه پیامی که به مغزم میرسونه، میگه خیلیت راحت، نگران نباش، تو هستی. بعد میگم چجوری؟ از کجا معلوم؟ میگه از این دردی که داری میکشی معلومه که هستی. مثل این که میگن اگر همه احساسا رو داری نشانگر اینه که تو زنده ای. اگه درد میکشی یعنی هستی دیگه. خیلی فاجعه است. فاجعه است از این که من دیگه قید اینو زدم که به من بگی تو خوب هستی، اینجوری نوازشم کنی. حداقل کاری که میکنی به من بگو که هستم. من از نیستی میترسم، به من بگو که هستم. من اینه که شما میبینید بعضی از آدم ها به ظاهر ما فکر میکنیم که این داره از این کتک میخوره، مثلا چرا سال هاست داره کتک میخوره، این خیالش هم نیست. برای اینکه اون با کتک ترجمهش اینه که من هستم، با کتک به من هستم میرسه، به من وجود دارم میرسه. فاجعه است ولی هست. خدا رو شکر با این آگاهی ها داریم مواجه میشیم و آشنا میشیم و سعی میکنیم در راستاش یه قدمی رو برداریم. لازم نیست بیایید پا رو فراتر بذاریم از این. فکر نکنید بقیه ما رو کتک میزنن. و خیلی وقتا کودک من فهمیده که تنها در صورتی بهش توجه میکنم که یه گندی بالا آورده باشه و با شکل با نقش سرزنشگر تنبیهگر میرم سراغش. اشکالی نداره اون کودکه. خیلی جالبه دیدید بعضی وقتا یه گندی رو هزار بار میزنی، هزار بارم به توضیح میدن این کارو نکن، بازم دوباره این کارو میکنی، برای اینکه اون من هستم رو میخوای بگیری، اون نوازشه رو میخوای بگیری. یعنی اون کودکه اون نوازشه رو میخواد بگیره. برای که فکر میکنم میگم بابا 30 بار این گندو زدم، به من میگن نکن، حالا ایشکی نفهمید، ولی باز خودت در واقع اصلا کسی هم کاری نداره، خودت دیدی یه گیمه، هی میری اون گندو میزنی، هی خودت سرزنش میکنی، دوباره اون گندو میزنی، دوباره خودت سرزنش میکنی. مثلا هر روز خواب میمونم از فردا دیگه میرم، نمیری از فردا، فکر میکنی از دستت در رفته. این نقشه کودکه. کودک با این از تو نوازش میگیره. خب هی تو خواب بمون، هی تو مشقاتو انجام نده، هی تمریناتو انجام نده، هی به تعویق بنداز، اصلا نتیجه نگیر. چون کودکی نمیدونه تو نتیجه بگیری بعدش تو چجوری باشی، باش چجوری خواهی بود. فعلا داره از همین نتیجه نگرفتن تغذیه میکنه. هر روزی که نتیجه نمیگیره هی تو بیشتر سرزنشش میکنی و از اون سرزنشی میگه آخ چون خیالم راحت شد، بابا من هستم. بابا چی میگید من نیستم؟ هستم. اینا ببین داره منو میزنه، دردم رو نگاه کن، جام زخم شد دیگه. من هستم دیگه، اگه نبودم که زخم نمیشدم، دردم نمیگرفتم. برای اینه که میگن هر نوع نوازشی بهتر از نگرفتن نوازش. پس اگر میبینی یه اشتباه رو هی داری تکرار میکنی، بدون که کودکت داره توسط این موجودیت خودش رو اثبات میکنه، چون میدونه اگه اشتباه کنه تو همه کارا رو ول میکنی، بلندش میای بالا سرش سرزنشش میکنی. اینم میدونه اگه گن نزنه خراب نکنه تازه ماش کاری نداری، سرگرم مردمی، این چه ماشین خوبی داره، اون چه دوست دختر خوبی داره، این چه مایه داره، چه خونه ای خریده، اون چقدر موفقه، ای چه فوتبالیست خوبیه. اصلا با کودک کاری نداری. شما جای کودک باشی وقتی ببینی هیچ کاری باهاش نداری، تنها راهی که میتونه سود بزنه شما رو به سمت خودش بکشونه گن زدنه. شما بودی گن نمیزدی؟ خب بچه تایممون تموم شد، تا بریم سراغ جلسه بعدی داریم وارد مباحث خیلی مهمی میشیم که قطعا میتونه صمیمیت رو بین تو و کودکت که محروم واقع شده برقرار کنه و به ما کمک بکنه که روش جدیدی رو اتخاذ کنیم در رابطه با کودکمون که مجبور نباشه گند بزنه، رشد نکنه، که از ما توجه مثل سرزنش و کتک و تنبیه و اینا رو بگیرم. بذاریم آروم آروم یاد بگیریم و به کودک بفهمونیم که ما تو رو بیقید و شرط دوست داریم. لازم نیست خودتو رنج بدی که توجه ما رو به خودت بگیری. این تیکه آخر جواب خیلی از آدم ها بود که همیشه میپرسن، میگن من مریض، عزت نفس به مریضی هم کمک میکنه. یکی از استراتژی های قوی کودک اینه که میدونه وقتی که مثلا یه آدمی مثلا که همش بیرون حواسش به همه جا هست و اینا به کودکش نیست، میدونه برای اینکه بخواد کل منو در اختیار بگیره مریض بشه یه هفته من همه بیرون رو تعطیل کنم میشینم پیش کودکه. اون اینو میخواد. حالا هر مریضی طولانی ترم باشه بیشتر میخوادش. من خواهرم با من تصویری هر دو سه روز یه بار 2 دقیقه صحبت میکنه. بچه 4 ماهش تا میبینه خواهر من توجهش از رو بچه برداشته شده داره با داداشش حرف میزنه، تو نمیدونی یک کارایی میکنه. خواهرم آخرش میگه برم این دل میکنه، خدافز همیشه خدافز. همون کودکه الان در تو هم هست، به همه تو رو میخواد، اگه شده با زبون خوش، اگه نشده با مریضی، با فقر، با یه خالصه یه کاری بکنه که حرص تو در بیاد، توجهت جلب بشه. تو آخه ما آخه جالب اینجاست، برید نگاه کن ببین ما توجه هم بیشتر چجوری جلب یه چیزی میشه. اون کودک اینو میشناسه، با همون کارها توجه ما رو درگیر خودش میکنه. بچه دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که رابطه من با من، تو با خودت، صمیمی بشه. خدا نگهدار.